سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ملا حسن آخوند رئیس وزرای حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که حکومت آنان قصد آسیب رساندن به پاکستان یا هیچ کشور دیگر را نداشته است. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان خبر داده که ملا حسن آخوند این اظهارات را امروز در دیدار با هیئت 11 نفره به رهبری فضل الرحمن در کابل گفته. و گفته ملا حسن آخوند حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که هیچ کشور را تهدید کند. این در حال است که پاکستان اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند و اینکه حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه طالبان پاکستانی همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان ضمن تکذیب این اتهامات گفته است که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. فضل الرحمن روز یکشنبه به کابل رسید و با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرد. در این ملاقات در مورد بهبود روابط میان اسلام آباد و طالبان افغان و روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان هم گفتگو شد. حکومت پاکستان گفته که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان ادامه دارد و بیش از 460 هزار تن را الی روز یکشنبه 7 جنوری اخراج کرده. رادیوی دولتی پاکستان در یک اعلامیه ادعا کرده که اخراج مهاجران به گونه باعزت و مسئول ادامه دارد. اما ده ها مهاجر اخراج شده از پاکستان در هفته های اخیر به رادیو آزادی گفتند که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان مورد خشونت قرار گرفتند. پیش از این دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصل خود در ماه نوامبر 2023 مقام های پاکستان را به بدرفتاری گسترده در برابر مهاجران افغان متهم کرده بود. در ادامه اعلامیه رادیوی دولتی پاکستان آمده که تنها روز یک شنبه نزدیک به 900 مهاجر فاقد اسناد افغان به کشورشان برگردانده شدند. حکومت سوئیس گفته که ماموریت بشری دائمیش را در سال 2024 در افغانستان آغاز می کند. وزارت خارجه این کشور روز یکشنبه در یک اعلامیه تأکید کرده که هدف این ماموریت رساندن کمک های بشری و غیر نظامیان است. وزارت خارجه سوئیس افزوده که امور قنصلی این کشور در اسلام آباد انجام می شود. سوئیس در حال از افتتاح ماموریتش به هدف کمک‌های بشری و در کابل خبر داده که بر اساس گزارش‌های دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد بیش از 29 میلیون افغان در 2024 به کمک‌های بشری نیاز دارند. شورای غور کابل و رای شش ولسوالی ولایت غور به علت بارش برف از شب گذشته بسته شده است. مولوی عبدالحی زهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور امروز برای دیوزادی گفت که منطقه کوتل بکک و سیاکوک شش ولسوالی جنوب غربی غور را به مرکز فیروزکو وصل می کند به علت بارش برف بسته شدن. آقای زهیم گفته که تیم‌های برف پاکی به منطقه رفتند و برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی غور کار می کنند. و در انفجار در باجوار پاکستان 5 پلیس کشته و 22 پلیس دیگر زخمی شدند. بلال فیضی یک مقام محلی امروز و بخش مشال رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه ماموند زمان رخ داد که موتر پلیس در حال گشت زنی بود. و گفته پلیس این انفجار ناشی از ماین کنار جاده بوده. جزئیات بیشتر در این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان روز را دیو زودی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان با بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته مواجه است. این وضعیت بر زندگی دهقانان و مالداران چه تأثیر گذاشته؟ یک تن از آنها می گوید
دشت ها خشک است، خشکسالی است. قبلا در دشت ها آب و علف بود، اما حال چیزی نیست. ما در شرایط بسیار سختی هستیم.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در کابل است و با مقام های ارشد حکومت طالبان دیدارهایی داشته. در مورد مؤثریت سفر او به کابل نظر یک آگاه امور سیاسی را پرسیده ایم.
به باور من این سفر کدام نتیجه خیلی ملموس نخواهد داشت که به یک بارگی طالبان تغییر بده و حمایت خود از تاریخ طالبان پاکستانی قطع بسازند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان از انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان با شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر امانگی امور بشر دوستان سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که افغانستان با بدترین خشکسالی مواجه است که در 30 سال گذشته تجربه آن را نداشته. اوچا روز یک شنبه در گزارشی وضعیت نتیجه تغییر اقلیم خوانده و افزوده که این تغییر 30 ولایت را نیز از نظر کیفیت آب تحت تاثیر قرار داده. در این حال برخی از دهقانان و مالداران میگویند که به دلیل خشکسالی مزارع و حیواناتشان از بین رفتند. سرلیول جزئیات میده.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این کشور برای 3 سال متوالی با خشکسالی روبرو است. با گفته اوچا این شدیدترین خشکسالی در افغانستان در جریان 30 سال گذشته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی که به روز یکشنبه در این مورد نشر کرده، خشکسالی کنونی را نتیجه افزایش حرارت و تغییرات اقلیمی دانسته است. با گفته اوچا در مقایسه با سایر مناطق افغانستان درجه حرارت در ولایت هلمند 2.4% افزایش یافته است، اما حد اوسط افزایش درجه حرارت در مجموع در افغانستان در این گزارش 1.8% مشخص شده است. این اداره گفته که در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور، زراعت، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل‌های این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است. در این گزارش آمده که تغییرات اقلیمی بیشترین تاثیر را بر بخش زراعت داشته و کیفیت آب را در 30 ولایت با چالش جدی مواجه کرده است. به گفته اوچا این کمابی بیش از 75% زمین‌های زراعتی شمال، غرب و جنوب افغانستان را که در دشت‌ها موقعیت داشتند تحت تاثیر قرار داده و در کنار آن کشت زعفران را نیز به خطر انداخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش خود وضعیت افغانستان را بحرانی توصیف کرده و نوشته که 21 میلیون نفر در افغانستان با آب پاک و امکانات صحی دسترسی ندارند. این در حالی است که گزارش ماه گذشته اوچا تعداد افراد نیازمند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را 29.2 میلیون نفر بیان کرده است. در حال حاضر اقتصاد افغانستان که عمدتاً مبتنی بر زراعت و مالداری است، به دلیل خشکسالی در انتظار اثرات منفی است که تأثیر عمیق بر امنیت غذایی مردم این کشور دارد. در این حال برخی از دهقانان و مالداران میگویند که به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفتند و مجبور به ترک کشت و کار در مزارع خود شدند و حیواناتشان یا از بین رفته یا آن را فروختند. محمد ابراهیم باشنده ولایت فرای افغانستان میگوید که او بیش از 100 حیوان را نگه می داشت، اما اکنون این تعداد به 20 کاهش یافته است.
دشت ها خشک است، خشکسالی است. قبلا در دشت ها آب و علف بود، اما حال چیزی نیست. ما در شرایط بسیار سختی هستیم.
کمال الدین باشنده ولایت اروزگان میگوید که باران نمی بارد و به دلیل کمبود آب او نمی تواند به اندازه کافی کشت کند.
حالا که آب نیست و توان افر چای برمایی را هم ندارم، چگونه می توانم کشت و زراعت کنم؟ زمین در دشت دارم، اما همه خالی و بدون کشت باقی مانده است، در حالی که من مسئولیت مصارف خانواده 10 نفری یا با عهده دارم.
این در حال است که دارای انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش ماه گذشته گفته بود که خشکسالی، جاری شدن سیل، گرمای شدید و تخریب زمین‌ها روز به روز در افغانستان افزایش می‌یابد و این امر زراعت، اقتصاد و امنیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اما اونطوره که در خبرها هم شنیدید، ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که حکومت آنان قصد آسیب رساندن به پاکستان یا هیچ کشور دیگر را نداشته است. ملا فضل الرحمن روز یک شنبه یا دیروز به کابل رفت و با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرد. او رهبری یک هیئت 11 نفره را دی سفرش به عهده دارد. ای سفر در حال صورت گرفته که مقام های پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه امن دارد و از آن کشور پاکستان را هدف عملاتش قرار می دهد. اما حکومت طالبان ضمن تکذیب این اتهامات گفته است که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. در امی مورد سفر مولانا فضل الرحمن خواستیم که مصاحبه داشته باشیم با نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی. با آقای استانکزی ما صحبت کردم و در آغاز ازش پرسیدم که وزارت خارجه پاکستان گفته که سفر فضل الرحمن شخصی است، اما در کابل مقام های طالبان در ملاقات با او تاکید کردند که حکومتشان به کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان کشور را تهدید کند. آیا این سفر تنش هایی که میان اسلام آباد و کابل به وجود آمده را میتونه رفع کنه؟
به باور من این سفر کدام نتیجه خیلی ملموس نخواهد داشت که به یک بارگی طالبان تغییر بده و حمایت خود از تحریک طالبان پاکستانی قطع بسازن، به خاطر ازی که اگر این اقدام بکنن طالبان در حقیقت هم به ایدئولوژی و آرمانهای خود خیانت میکنن و هم نمیخواهند برای خودشان یک پرابلم جدید ایجاد بکنن. بنان به نظر من یک رابطه ارگانیک بین طالبان افغانستان و پاکستان است که چون این سفرهای نتیجه ملموس نخواهد داشت.
از یک سو مولانا فضل الرحمن در کابل است و از سوی دیگر انفجار در پاکستان هم صورت گرفت که تحریک طالبای پاکستان مسئولیتش پذیرفت و دو سربازای پاکستانی هدف قرار گرفتن. ای چی پیامه می رسانه؟
ببینین تحریک طالبان پاکستانی به هیچ وجه آرام نخواهند نشست و مبارزهشان دوام می ته، به دلیل ازی که اگر تحریک طالبان پاکستانی دست از عملیات نظامی خود بردارن، در واقع به معنای عزیز که ام ایدئولوژی و طرز فکر که دارن او را به استناد کنار گذاشتن و با او خداحافظی کردن. بنان به نظر ما یک مسئله است و مسئله دوم ای است که حتی اگر مذاکرات هیانن در کابل نتیجه هم بته، به یک سفر باید با یک دیدوادی تمام مشکلات تی تی پی با حکومت پاکستان حل نخواهد شد.
آنچه که پاکستان ادعا میکنه، آیا واقعا هسته مرکزی تحریک طالبای پاکستان در افغانستان است؟ برداشت و تحلیل شما چی است؟
با باور من نه، به دلیل از اینکه مناطق در قبایل او طرف خط دیورن وجود داره که از زمان انگلیس ها تا چند قرن هیچ کسی به او حاکم نبوده، مناطق صعب العبور است. اما در این شک نیست که طالبان افغانستان و طالبان پاکستانی با هم روابط دارن و حتی گفته میشه که امیرالمومنین طالبان افغانستان اونا به عنوان امیرالمومنین خود میشناسن. طبیعی است که در امتداد 2500 کیلومتر خط دیورن تردد از این طرف و او طرف یک امر مشکل نبوده و نیست. اما ای که مراکزشان در افغانستان باشه، هیچ سندی موثقی که پاکستانی ها رو راه کده باشه وجود نداره.
و سوال آخر، آیا فضل الرحمن امان تاثیرگذاری را بر طالبای افغان داره، چیزی که در گذشته و پیش از حاکمیت دوباره طالبا با آنها داشت؟
با باور من نفوذ خود دارم، اما در سیاست هیچ چیز دائمی باقی نمیمانه. فعلا که طالبان افغانی در قدرت هستن و محتاج بسیار جدی هم برای مولانا و حزبش و حمایتش نیستن، با باور من این کاهش یافته باشه. اما بسیار طبیعی است که این روابط وجود داشته و این نفوذ وجود داره، اما در حد نیست که طالبان در گذشته ها تحت تاثیر بودن.
نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان،
و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می گوید که با گذشت 3 ماه از زلزله های ویرانگر هرات، آسیب دیده ها هنوز هم برای بازسازی خانه های خود نیاز به کمک دارند. این فدراسیون با نشر بیانیه گفته که ضروری ترین نیاز و درخواست زلزله زدگان هرات سرپناه امن و گرم است. سرلیول جزئیات می ده.
با وجود کمک های سازمان های داخلی و بین المللی و با فرارسیدن فصل زمستان، شمار زیادی از زلزله زده های هرات هنوز بدون سرپناهند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می گوید که با گذشت 3 ماه از زلزله های ویرانگر هرات، آسیب دیده ها از زلزله هنوز برای بازسازی خانه های خود نیاز به کمک دارند. این فدراسیون با نشر بیانیه روز یکشنبه گفته ضروری ترین نیاز و درخواست زلزله زدگان هرات سرپناه امن و گرم است. IFRC گفته که به بیش از 112 هزار نفر در 40 روستا سرپناه اضطراری و وسایل ضروری، غذا، پول نقد و خدمات بهداشتی ارائه کرده است. در زلزله های مرگبار در ماه اکتبر سال گذشته میلادی در هرات، صدها نفر به ویژه کودکان و زنان کشته شدند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، بیش از 48 هزار خانه در این زلزله ها آسیب دیدند که از این میان حدود 10 هزار خانه به گونه کامل ویران شدند. عارف، یکی از آسیب دیده های زلزله ها در ولسوالی رباط سنگی در هرات، به رادیو آزادی گفت که با خانواده‌اش هنوز در زیر خیمه زندگی می کند و آنها با مشکلات فراوان روبرو‌اند.
زیر خیمه ما زندگی می کنیم، مشکلات هست، تمام خیلی سرد است. ما مریض شدیم، دام تپلا مریض است، عمر کوخه گرفته، یخ زده، با مشکلات باستیم، بسیار مشکلات.
همچنان عبدالصبور، یکی از آسیب دیده ها از زلزله در قریه نایب رفی ولسوالی زندجان هرات، از حکومت طالبان می خواهد تا هرچه زودتر برای آنان سرپناه فراهم کند. او به رادیو آزادی گفت:
دولت امارات افغانستان هم تقاضا مندین که با ما یک جای زمین بده که با ما سرپناه اختیار کنه که تا اولادامو از یخ و از سرما و از نجات بیاد.
پس از زلزله های مرگبار در هرات، طالبان وعده دادند که با ساخت خانه های جدید از بیخانمانی زلزله زدگان بکاهند. 10 روز پیش از این، تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که تعداد از خانه ها برای آسیب دیده های زلزله در ولسوالی زندجان هرات از سوی حکومت طالبان ساخته شده است. شماری از باشنده های روستای قلعینو که ولسوالی زندجان، در صحبت با رادیو آزادی با آن که توزیع این تعداد خانه ها را بسنده نمی دانند، گفتند که برای 33 خانواده در این روستا خانه توزیع شده است. گفتنی است که اداره انکشافی سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که بازماندگان زلزله مرگبار هرات بیم دارند که ممکن در زمستان جاری از سردی و گرسنگی جانهایشان را از دست بدهند. این اداره برای رسیدگی به این زلزله زده ها 25 میلیون دلار بودجه درخواست کرده است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر میشه. آل در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان 5 پلیس را کشته و بیش از 20 پلیس دیگر را زخمی کرده. تحریک طالبای پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کاروان موترهای پلیس پاکستان امروز در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا هدف انفجار قرار گرفت. پلیس برای حفاظت از کارمندان برنامه تطبیق واکسین پولیو توظیف شده بود. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در این رویداد 5 افسر پلیس کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. کاشف ذوالفقار، یک مقام پلیس پاکستان، گفته که وضعیت شمار زخمی‌های رویداد وخیم است.
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته و ادعا کرده است که 6 پلیس در انفجار کشته شدند. کاروانهای برنامه تطبیق واکسین پولیو همواره در پاکستان هدف عملیات شورشیان قرار گرفته. به همین منظور پلیس برای محافظت از آنها توظیف می شود. به دنبال انفجار امروز برنامه تطبیق واکسین پولیو که امروز آغاز شده بود در منطقه متوقف شد. کاشف ذوالفقار گفته که در رویداد به کارمندان صحی آسیب نرسیده و این که به گفتهش به استثنای باجاور برنامه تطبیق واکسین در سایر مناطق ادامه دارد. حکومت پاکستان همواره ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان پناهگاه امن در افغانستان دارد، ادعایی که از سوی مقامهای طالبان در افغانستان رد شده. پیش از این در 12 ماه دسامبر 6 انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره یک پایگاه اردوی پاکستان را هدف قرار دادند که در نتیجه دست کم 23 سرباز اردو کشته شدند. گروه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را که در منطقه دیره اسماعیل خان رخ داد پذیرفته بود. اردوی پاکستان چندین مرتبه عملیات را در برابر شورشیان مستقر در شمال غرب آن کشور راه اندازی کرده، اما اسلام آباد ادعا می کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و به دنبال در هم شکستن آتش بس میان طالبان پاکستانی و حکومت آن کشور در سال 2022، حملات در پاکستان افزایش یافته که بیشتر نیروهای امنیتی آن کشور را هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. آل سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه میل که از برتانیا نشر می شود، گزارش اخیر خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره زلزله زدگان ولسوالی زندجان هرات را نشر کرده است. در این گزارش گفته شده که از وقوع زلزله مرگبار در هرات 3 ماه می‌گذرد، ولی هنوز هم نجات یافتگان از این زلزله برای یافتن سرپناه تلاش می‌کنند. زلزله 7 اکتبر در هرات 6.3 درجه به مقیاس ریشتر قوت داشت که به تعقیب آن چندین پس‌لرزه به وقوع پیوست. مرکز زلزله در نزدیکی ولسوالی زندجان مشخص شد و برخی خانواده های این ولسوالی هنوز هم در خیمه ها بسر می برند. آنها با کمک های که صورت می گیرد روزگار خود را به پیش می برند. با سرمای شدید زمستان دچارند و نگرانند که با سرد شدن بیشتر هوا در چند روز آینده چی خواهند کرد؟ حبیب رحمان 43 ساله هنگام زلزله به تاریخ 7 اکتبر در خانه خسر خود تلویزیون تماشا می کرد. وی به اسوسییتد پرس گفته که زلزله صدای غرش وحشتناک داشت که هنوز هم در گوشهای وی تنین انداز است و نمیتواند آن را فراموش کند. با اینکه مردم در ولسوالی زندجان از چند به این سو تکانهای زلزله را دیگر حس نمی کنند، ولی طوفان و بادهای تند خیمه های آنها را که یگانه سرپناه آنها در هوای سرد است آرام نمی ماند و پاره و سرنگون می کند. اطفال زندجان هنوز هم نه مکتب دارند و نه مسجد. روزنامه میل تصاویر اطفال زندجان را در کنار آوار منازل فروریخته و خیمه ها نشر و درد دل باشندگان این ولسوالی را بیان کرده است. اما روزنامه ایندیپندنت درباره نامه زنان افغان به ملل متحد در مورد آموزش دختران در مدارس دینی یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که بیش از 70 زن برای مخالفت با اظهارات اخیر روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد درباره آموزش دختران در مدارس دینی و انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان یک نامه سرگشاده فرستاده اند. روزا اوتونبایوا ماه گذشته به شورای امنیت ملل متحد گفت که دختران در مدارس دینی طالبان بدون محدودیت سن و سال می توانند آموزش بینند. ایندیپندنت می نویسد که نامه ای را که از سوی زنان افغان به آقای گوترش فرستاده شده دیده است. در این نامه اظهارات خانم اوتونبایوا کاملا غیر مسئولانه و تلاش برای عادی نشان دادن محدودیت های طالبان بر آموزش دختران دانسته شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که هزاران مهاجر افغان به تازگی از ایران و پاکستان به ولایت کاپیسا در شمال پایتخت کابل بازگشتند. هر دو کشور همسایه روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند، اما مهاجرانی که برگشتن از بیکاری در افغانستان شکایت میکنند. در گزارش با دو مهاجر اخراج شده هم صحبت شده.
خانپادشاه همراه خانواده 10 نفرش به تازگی از ایران اخراج شده و به زادگاهش در ولایت کاپیسا در شمال پایتخت کابل بازگشته است. این مرد 35 ساله حالا در قریه عاشورخیل زندگی میکند. او با دلیل فقر و بیکاری به هزینه 18,000 افغانی به صورت غیر قانونی یک سال قبل به ایران رفته بود، اما دو ماه قبل بازگردانده شد. خان پاچو از مشکلات زندگی در زادگاهش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اینجا بیکاری است، کار نیست، خیلی با مشکلات مواجه بودیم. ده نفر نفقه پیدا کردن بسیار مشکل است. مشکلات اقتصادی همینجا داشتیم که خواستیم که بریم یک لقمه نان برای اولادای خود در بیاریم. با کشور ایران سفر کردیم، ایران بسیار اذیت ما کرد. اونجا شناسنامه نداشتیم، غیر قانونی بودیم، پس ما را گرفتار کردن، رد مرز شدیم.
خان پاچا در مرکز شهر بندرعباس ایران در یک شرکت ساختمانی کار میکرد که توسط پلیس ایران در مسیر راه دستگیر شد و 3 روز بعد از آن به افغانستان فرستاده شد. صمیم محمدی 33 ساله باشنده قریه علیخیل از مربوطات مرکز ولایت کاپیسا است. او که سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد، یکی دیگر از مهاجرانی است که 6 ماه قبل به ایران رفته بود، اما 1 ماه قبل توسط پلیس ایران دستگیر و به صورت اجباری اخراج شده است. او به رادیو آزادی میگوید که به علت افزایش فقر و بیکاری به ایران مهاجر شد.
از مجبوری رفتم ایران. ایران هم تقریبا 6 ماه مرد شده بود. باز دوباره رد مرز ما کردم روی فامیل خود. فقط اونم که امروز یک بار ما می دادن فقط اینم پیسه آب، برق، کرای خانه، دیگه خوراک ما هم دیگه تو از افغانستان که بدتر بود، بهتر نبود. حتی که ما مرض اعصاب پیدا کردیم از دست بیکاری.
ایران در حال اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد را شدت بخشیده که از سوی دیگر پاکستان نیز از آغاز ماه نوامبر سال 2023 میلادی چند صد هزار مهاجر افغان بدون اسناد را از این کشور اخراج کرده است. مولوی حمیدالله شهیدزاده رئیس مهاجرین حکومت طالبان در ولایت کاپیسا است. او میگوید که به تازگی 313 خانواده به این ولایت بازگردانده شده اند که از آن جمله 160 خانواده از پاکستان و 153 خانواده از ایران شامل این خانواده هستند. آقای شهیدزاده میگوید که تنها برای 25 خانواده زمینه کار در 5 سبزخانه محلی فراهم شده، اما از اظهارات این مقام طالبان برمی‌آید که هنوز برای تهیه سرپناه برای بازگشت کنندگان کاری روی دست نیست.
به دلیل اینکه اینجا هوا سرد، از زمینه ساختن خیمه و کمپ وجود ندارد. ما آنها را در خانه نزدیکانشان جابجا میکنیم و در آینده برایشان در شهرک ها برای زندگی دائمیشان سهولت ایجاد میکنیم. ما در این مورد با موسسات و اوچا جلسات را برگزار نمودیم و از آنها در مورد اسکان مجدد و در بخش اشتغال زایی درخواست کردیم. آنها هم همراه ما وعده نمودند. امیدوار هستیم که در سال جدید همراه ما برنامه های خود را شریک بسازند.
با افرادی که سبزخانه ساخته شده در آن مشغول کار شاقه دهقانی می باشند، اما تعداد محدودی از باشندگان محل هستند که مصروف کار شده اند. شماری از ساکنان محل و اعضای خانواده های برگشت کننده می گویند یکی از مشکلات جدی آنان بیکاری و ناداری است. در این حال صدها تن دیگر از نبود کار شکایت و نگرانی دارند و در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش در اواسط ماه جوزای امسال گفت که تنها در سالهای 2021 و 2022 حدود 6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. بیشتر افغانانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 مهاجر شدند، دلیل مهاجرتشان را افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان کردند. حال مهاجران بازگشته به کاپیسا حیرانند که در زمستان چگونه زنده بمانند. خان پاچا به رادیو آزادی چین میگوید.
اینه میگه دمی گرینوز میایم ای برو بر بیل بزن مصروف خدا میسازم کدام اواید هم فعلا نداریم. امیدوار هستیم که یک چیزی به دست ما بیاد دیگه. روزای زمستان دیگه خدا همی قوما را کم نکنه. از ای برو بر یکم بید جنگل بر ما همکاری کردین. انتظاری نمیتور یک کسب کاری را میکشیم که بر امو اواید خانه را آمده بسازیم.
پیام ها و نظریات شما
رادیو آزادی. این از 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 20 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیا در این خو کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشته یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از او امرار حیات میکنیم. حالی بدر با ما کسی تقاوت بادر میتن، ما شتو کنیم بدر.
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
مدیر متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته، همین بپرسید که